اون زمان مردم روستاها از فضاها و امکانات ورزشی محروم بودند. تا اینکه بعد از انقلاب با به وجود اومدن عزم جدی برای پیشرفت ورزش، پای امکانات ورزشی هم به روستاها باز شد.
منطقه کمالوند با جمعیت 3500 نفر امروز شاهد به بهره برداری رسیدن یک سالن ورزشی چند منظوره بود.
این پروژه با 1400 متر زیربنا در حدود 6 ماه پروژه به اتمام رسید.
این پروژه یکی از اون پروژه هاست که بایستی قاعدتاً در اختیار ساکنین محله پشت‌تپه قرار بده.
به این ترتیب فرزندان روستاهای این مرز و بوم پا به زمین‌ها و سالن‌های ورزشی خودشون گذاشتن.
داخل زمین خاکی بازی می‌کردیم و
سی ورزش کردم مریم و روستاها پایین‌تر.
امروز بیش از 2200 روستای کشور زمین ورزشی دارن و بیش از 400 روستا به سالن‌های ورزشی چند منظوره تجهیز شدن. البته تنها این روستاها نبودن که در 40 سال انقلاب رنگ و بوی ورزشی گرفتن. در سال 58 سرانه اماکن ورزشی در شهرها تنها 2 سانتی‌متر بود و الان سرانه فضای ورزشی برای جمعیت شهری چیزی بیش از 76 سانتی‌متره. این در حالیه که در این سالها جمعیت شهری رشد چشمگیری هم داشته. آقای داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان:
در توسعه زیرساخت‌های ورزش کشور اقدامات بسیار ارزشمندی انجام گرفته. هزاران پروژه ورزشی در سطح کشور اجرا کردیم. سالن‌های متعدد تمرینی، سالن‌های متعدد مسابقاتی، استخرهای سرپوشیده، استخرهای روباز، زمین‌های روباز، زمین‌های چمن، استادیوم‌های مختلف 5000 نفره، 10000 نفره، 15000 نفره، 70000 نفره، 60000 نفره، 30000 نفره در استان‌های مختلف و امکانات تخصصی برای رشته‌های مختلف ورزشی و مجموعه‌های مخصوص بانوان در استان‌های مختلف کشور و همچنین مجموعه‌های خاص جانبازان و معلولین در استان‌های مختلف کشور.
در زمینه ورزش‌های قهرمانی و قهرمان پروری هم امروز که انقلاب در آستانه ورود به پنجمین دهه از عمر خودشه و تا چند روز دیگه ملت ایران 40 سالگی اون رو جشن می‌گیرن، پیشرفت‌های چشمگیری به وجود اومده و تقریباً روزی نیست که اخبار افتخارات و یا مدال‌آوری قهرمانان ورزشی کشور در رشته‌های مختلف در رسانه‌ها پخش نشه و کمتر مسابقات جهانی وجود داره که پرچم سرنگ ایران اسلامی در میادین مختلف اون به اهتزاز در نیاد. آقای داورزنی:
14 دهه بعد از انقلاب اگر یه بررسی آماری انجام بدیم، علی‌رغم همه مشکلاتی که دشمنای ما برای انقلابمون ایجاد کردن، در خیلی از رشته‌ها ورود کردیم. این رشته‌ها الان در زمره بهترین‌های دنیا هست. رشته‌ای مثل تکواندو، رشته‌ای مثل ووشو، رشته‌ای مثل کاراته، رشته‌ای مثل کبدی و امثال هم جز رشته‌هایی که در سطح آسیا و جهان حرف واسه گفتن داریم. و توسعه ورزش بانوان در این 14 دهه اخیر، به ویژه در این 3 دهه گذشته، فوق‌العاده بوده. ما در امکانات تخصصی، امکاناتی که برای بانوان ایجاد کردیم، مثلا غیر قابل قیاس است با قبل از انقلاب. ما در والیبال در زمره 8 تیم برتر جهان هستیم. در رشته‌ای مثل بسکتبال به المپیک راه پیدا کردیم در سال 2008 و الان هم این ظرفیت رو داریم که باز به المپیک بریم. هندبالمون همینطور، فوتبالمون جزء افتخارات ما این هست که خب فوتبال 5 ستاره‌ای داریم که در همه رده‌ها، در فوتسالمون، در فوتبال ساحلیمون، در فوتبال روی چمنمون وضعیتی داریم که الان جزء افتخارات آسیا هستیم و جزء بهترین‌ها هستیم. اقدامات بسیار ارزشمندی بوده که در این 3-4 دهه گذشته اتفاق افتاده. موفقیت‌هایی که در کشتی داشتیم، در وزن برداری داشتیم، در کوهنوردی، الان سریع‌ترین صخره نورد جهان یه ایرانی است که خب باز اینم یکی از افتخارات ماست.
اگرچه در ترویج ورزش همگانی راه‌های نرفته‌ای همچنان وجود داره، ولی به جرأت میشه گفت پیشرفت در ورزش یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در این 14 دهه‌ای بوده که از عمر انقلاب میگذره. همونطور که بنیانگذار انقلاب برای مقوله ورزش اهمیت ویژه‌ای قائل بودن، امروز هم مسئولان ارشد نظام ترویج ورزش همگانی رو لازمه صیانت از سلامت جامعه میدونن.
ورزش همگانی سلامت همگانی است. من البته از سابق که بعضیا نسبت به ورزش قهرمانی انقلد و قلد داشتن، بنده همیشه دفاع کردم از ورزش قهرمانی به دلایل متعددی که حالا بعدشو عرض کردیم روشنه. لکن ورزش همگانی یعنی سلامت جسمانی عمومی ملت. این متاسفانه امروز اونچنان که باید نیست. جسم ها باید قوی باشه، باید سالم باشه. این با ورزش همگانی به دست میاد. روی اون حتما توجه کنید.
روز خوش، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
با مردمان حوزه آبخیز.
سلام به شما و سلام به برف سپید که خبر از آب و آبادانی میده. امسال تو کشورمون بارون اومده شکر خدا، اما سیل هم داشتیم. سیل صورتی از خشم طبیعته، چون ما در قلمرو زمین دستاندازی کردیم. میدونید پوشش گیاهی و وجود درختان انبوه جلوی وقوع سیلاب‌های ویرانگر و هم هدر رفت آب رو میگیره؟ خبر خوب این که از ابتدای امسال اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای کنترل سیل و تخریب در مناطق سیلابی ایران از صندوق توسعه ملی انجام داده شده و همچنان ادامه داره. اما فراموش نکنیم که نقش ما هم بسیار پررنگه.
اردیبهشت امسال سیلاب بیش از 40 میلیارد تومان به منازل مسکونی، باغات و راه‌های روستاهای منطقه حبل رود فیروزکوه خسارت وارد کرد.
سیل اومده، زندگی ما همه رو خراب کرده، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم.
این موضوع موجب شد تا مسئولین برای پیشگیری از حوادث احتمالی اجرای عملیات آبخیزداری این مناطق را در اولویت کاری خود قرار دهند.
ما چیزی که امسال خودمون سرمایه گذاری کردیم در کشور نزدیک به 700 میلیارد تومان، نزدیک حدود 200 میلیون دلار، معادل 700 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای بحث آبخیزداری در کشور گذاشته شده. نزدیک به حدود 649 حوزه آبخیز در کشور الان تو در ارتباط با همین کارها فعال هستیم. بیش از 6080 نقطه داریم کار آبخیزداری انجام میدیم.
اومدیم سیل را بنا گذاشتیم. حالا الحمدلله ایقنات و پایینیمون 3 اینچ احترام داره. کشاورزادی که امیدوار شده اومدن که شکارم کرده.
تشکر میکنم از شما که یک شروع خوبی را آغاز کردیم.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. در خدمت جناب آقای گلمرادی هستیم، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم حضورتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
جناب گلمرادی، همونجوری که مستظر هستید موضوع آبخیزداری و حفظ منابع آبی کشور بسیار حائز اهمیت هست. به عنوان یکی از افرادی که به هر حال از شهر خودتون منتخب هستید در مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید که پذیرفتن این موضوع که باید به صورت جدی بحث آب رو دنبال بکنیم و در مناطق مختلف براش هزینه بکنیم تا اینکه بتونیم اون رو برای آیندگان حفظ بکنیم، تا چند اندازه حائز اهمیته؟
بالاخره همه میدونیم که امروز یکی از مسائل بسیار جدی در سطح کشور همین مشکل آب هست. ما در خیلی از برنامه‌ها در سنوات گذشته و در برنامه‌های 5 ساله هم به نوعی در واقع این مهم را مورد توجه و تاکید قرار دادیم، اما در استان خوزستان هم که شما میدونید در واقع یکی از خطبه های کشاورزی و صنعتی کشور است، با توجه به شرایط خاص اقلیمی ما در آینده اگر امروز واقعا نجنبیم و به خوبی و به صورت علمی حرکت نکنیم، حتما آینده پرمخاطره و پرمسئله ای را باید پیش روی خودمون داشته باشیم. در ضمن این نکته اساسی را هم خدمت شما عرض بکنم، با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت موضوع در مبحث آبخیزداری، مقام معظم رهبری ورود کردند و تاکید و توصیه داشتند که حتی ما از محل صندوق توسعه ملی هم حتما توجهی داشته باشیم با توجه به محدودیت بودجه جاری کشور، که در واقع به صورت اساسی از این مسئله غفلت نشه و بتونیم نتیجه خاص داشته باشیم. بنابراین من در پایان این تاکید و توصیه را دارم، همانطوری که عرض کردم و مقام معظم رهبری هم به گفتی و با تاکید بر این موضوع ورود داشتن، حتما سایر نهادهای سیاسی، مجلس و دولت هم انشاءالله همت خودشون را به کار ببندن که انشاءالله در واقع این دغدغه اساسی مد نظر باشه و انشاءالله مرتفع بشود که ما بتونیم آینده خوبی رو برای مبحث آب و مدیریت آب انشاءالله داشته باشیم.
برای پیوستن به سیل خروشان آبادیت همراه می‌کنم.
صبح شما بخیر، روی خط ورزش رو همراهی کنید.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام علیکم، صبح شما بخیر. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایرانه، تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. امروز احسان زاره تهیه کننده است و دوست خوبم پویا شریعت پناهی پشت میز صدا نشسته. این برنامه روی خط ورزش و ما روی خط آسیاییم. و اما ایران در جام ملت‌های آسیا. تیم ملی فوتبال کشورمون دیشب در سومین و آخرین دیدار روز اول هشتم نهایی موفق شد 2-0 عمان رو شکست بده و حالا حریف چین بشه در مرحله بعدی رقابت‌ها که دوره 1/4 نهایی هست. در دقیقه، در واقع ثانیه 55 پنالتی شد برای تیم فوتبال عمان، اما دقیقه 2:24 علیرضا بیرانوند پنالتی رو مهار کرد، پنالتی احمد المهاجری رو، تا تیم ملی فوتبال ایران برگرده به بازی. و دقایق 32:41 توسط علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه به 2 گل برسه و با همین اندوخته نیمه نخست بازی رو ببریم. بریم اول صحبت کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون اشکان دژاگه رو با هم بشنویم.
بازی سختی بودش، واقعا بازی سختی بودش، واقعا تیم خوبی بودش، واقعا خوب فوتبال بازی کردن، کارو واقعا سخت کردن، ولی خب خدا رو شد علی بیرانوان با اون پنالتی که گرفتش ما رو تو بازی نگه داشت. فکر میکنم اگه اون میرفت تو گل خیلی سخت‌تر میشد. با این تیما اگه یه گل بخوری خب دقیقا میدونن چی کار باید بکنن که برای ما خیلی سخت‌تر بکنن، ولی خدا شکر گرفت توپو و ما نشون دادیم که این اتفاق هم بیفته ما پشت هم هستیم و یه تیم هستیم و تا آخرش جنگیم. خدا شکر 4 روز وقت داریم حالا به خودمون برسیم، آنالایز کنیم چه اشتباهی کردیم، چی کار میتونیم بهتر بکنیم و ایشالا بریم جلوی چین بازی خوبی انجام بدیم.
و حالا صحبت‌های علیرضا جهانبخش زننده گل اول تیم ملی فوتبال.
اعتماد مهمی که دور بودم خدا رو شکر تونستم برگردم و قطعا تایم خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم، خیلی سخت تلاش کردم که بتونم برگردم. میدونستیم بازی سختی میشه، اول بازی هم هوشیار نبودیم، ولی خدا رو شکر سیو علی بیرانوند و ما رو به بازی برگردوند و فکر میکنم بعد از گل اول کامل دیگه به بازی برگشتیم، اعتماد به نفسمون بیشتر شد و خدا رو شکر تونستیم گل دوم هم بزنیم، میتونستیم بیشتر هم بزنیم حتی، ولی هنوزم 2-0 خوبه و خدا رو شکر به مرحله بعد.
من آخر مچ بازی هم
فکر میکنم تیم بود، علی بیران خوب بود، اشکان خوب بود، کل تیم خوب بود و خدا رو شکر منم یه گوشه تونستم به تیم کمک کنم. مهم این بود که 3 امتیاز رو گرفتیم، همجوری که حالا خیلی فکر میکردم بازی راحت باشه، دیدی که بازی راحتی نبود و محله بعد چین خیلی سختر میشه، ولی خب تمام تلاش میکنیم انشاءالله مثل امروز هم خوب بشه. به امید خدا نمیشه پیش بینی کرد، تو فوتبالش وقت نمیشه پیش بینی کرد، ولی خب قطعا این مدت خیلی فشار روم زیاد بود، فصل خیلی طولانی رو پارسال پشت سر گذاشتم بعد از جام جهانی و بعدش هم حالا ترانسفری که داشتم لیگ انگلیس، فشاری که وجود داشت، ولی خب میگم این مسئولیتی مقدار روی روانی اذیتم کرد، ولی خب خدا رو شکر تونستم زود ریکاوری بشم. از کادر فنی تیم ملی خیلی خیلی کادر پزشکی و کادر فنی تشکر میکنم که این مدت خیلی بهم کمک کردن که بتونم هر چیز زودتر برگردم، ان شاءالله که بتونم بازی به تیم ملی کمک کنم.
خط ورزش. اما دیشب وحید امیری با کارت زرد که دقیقه 65 از داور مسابقه آقای سزار آرتور راموس دریافت کرد، با کارت زردی که مقابل عراق گرفته بود دو کارته شد و عملاً بازی بعدی ما در چهارم نهایی بازی مقابل چین رو از دست داد. حتما همه منتظرن بشنون علیرضا بیرانوند چی گفته بعد از مسابقه. میشنویم.
تمامی که دور بودم خدا رو شکر تونستم برگردم و
خب تبریک میگم به مردم عزیزم، تبریک میگم به تیم، تبریک میگم به کادر فنی. اول یه برد خیلی خوب، برد شیرین، الحمدلله خیلی خوشحالم که تیم ملی تا الان هیچ گلی به دریافت نکرده و این سهم کل تیم ماست و سهم مدیریت کادر فنی و کل تیم ملیه و اگه قراره یکی بهترین بازیکن بشه اون تیم ما که بهترین بازیکن جام هست تا الان و چون واقعا تیم یه دستی داریم، تیم یه دلی داریم و امیدواریم که بتونیم این دعوت رو بگیریم. سردار خب به تصمیمی که گرفته بودم و کمکم کرد، یعنی مثلا من خودم وقتی که تصمیم گرفتم سمت راست خودم برم چون دیده بودم واقعا پنالتیشون کاپیتانش رو میزنه اونور و آخرین پنالتی هم که ازش دیدم همونجا زد و خود تصمیم گرفتم اونجا برم و سردارم که دیدم، سردارم همون جایی میگفت که من خودم قبلش تصمیم گرفته بودم و هم پیش خودم گفتم حتما سردارم دیده که اینجا میزنی که 100% کنم. فقط تمرکزمون رو بازیه و واقعا اصلا از هیچی خبر نداریم و چه اتفاقی داره میفته و الحمدلله الان یه جو خیلی خوبی در تیم ملی من، کامنتایی که میبینیم از مردم و خب انرژی مثبتی که میفرستن واقعا همش تعریف و تمجید از کادر فنی مونه و من نمیبینم چیز آشیداری باشه و الحمدلله تا الان بهتر عمل کرده.
اگر اولش صدای بیرانوند شبیه جهانبخش بود، در واقع صدا شبیه جهانبخش نبود، اشتباها جهانبخش پخش شد، بعد بیرانوند پخش شد، حالا سردار آزمون.
با من شانس ندارم، یه روز من اومدم رو سر جدول طرف 4 تا گل زد، الان 2 تا میزدم طرف دوباره هتریک متریک میکرد 12 تا. ببین شما 100% بازی رئال دیدین، 2 تا موقعیت رونالدو دروازه خالی رو نکرد تو گل، بهترین یعنی چارچوب شناس‌ترین فوتبالیست دنیا، این طبیعت فوتبال. اگه بخوایم گل کنیم خب من میگم اون دفعه تو مسابقه قبلی هم گفتم ما میریم توی تیم‌های اروپایی دیگه، هر چه تپ گل چه تپ گل، امیدوارم که بتونیم بهتر نتیجه رو جلوی چین هم بگیریم.
دیشب موقع ضربه پنالتی عمانی ها اتفاق جالبی افتاد. علیرضا بیرانوند بعد بازی گفت من میدونستم که کاپیتان عمان سمت راست من پنالتی رو میزنه و سردار آزمون هم اونجا گفت من مردد بودم. سردار آزمون وقتی با دست اشاره کرد که سمت راست میزنه، بیرانوند گفت دیگه مطمئن شدم و پریدم سمت راست و الحمدلله که تونست پنالتی رو هم بگیره. حالا صحبت های امید ابراهیمی.
حالاش بچه ها و خونه انرژی رو داشتیم کنستیم بازی رو بریم و ایشان آمود میشیم.
من فکر میکنم چین یه ذره حالا نمیدونم خیلی تفاوت کرده یا نه، بازی مقدماتی باشون بازی کردیم، شناخت نسبتا داریم، ولی خب از فردا آماده میشیم واسه بازی چین، آنالیز میکنم کادر فنی و ایشان رو بتونیم گفتی هم بازی خوب انجام بدیم و بتونیم سود.
اما صفحه جام جهانی فیفا در شبکه‌های اجتماعی واکنش بامزه‌ای به مهار پنالتی توسط بیرانوند نشون داد. اونا نوشتن حالا رونالدو تنها نیست چون بیرانوند پنالتی احمد المهاجری عمانی رو هم مهار کرد. بریم صحبت‌های پورعلی گنجی رو بشنویم.
من از چین فعلا هیچ خبری ندارم، فقط میتونم بگم که بازی به بازی باید تمرکزمون رو حفظ کنیم که یه جورایی خوب نتیجه بگیریم. به هر حال کادر فنی هستن، آنالیزی که امروز جلوی عمان انجام دادیم قبل بازی خیلی به ما کمک کرد و یه جورایی آنالیز بازی با چین هم به هر حال به ما نشون میدن قبل بازی. امیدوارم که بتونیم خوب آنالیزشون کنیم و اینکه اتفاقای خوبی رو رقم بزنیم و دل مردم رو دوباره شاد. ببین پنالتی هر بازیکنی میتونه پنالتی بده، یه بازی به هر حال فهم دیگه بازی فوروارد پنالتی میده، به خاطر همین اتفاقی پنالتی دادیم و اینکه خدا رو شکر علی بیرانوند تونست به ما کمک کنه
واقعا دمش گرم، من دستشو میبوسم، دل مردمو شاد کرد و اینکه حداقلش بازی رو برگردون که خدا رو شما به بازی برگشتیم و اینکه تونستیم از موقعیتمون استفاده کنیم. بعد بیشتر میزدیم ولی خب خدا رو شکر همین 2-0 برای امتیاز برای رفتن به مرحله بعدی کافی بود.
حالا که همش صحبت از پنالتی دیشب عمان و عملکرد خوب بیرانونده، این خبر رو هم خدمتتون بگم که پنالتی عمان زودترین پنالتی از دست رفته تاریخ جام ملت‌ها شده. ثانیه 55 بازی خطای پنالتی توسط سید مجید حسینی اتفاق افتاد. دقیقه 2 در واقع 2:24 ضربه رو زدن که بیرانوند گرفت تا بشه زودترین پنالتی خراب شده تاریخ جام ملت‌های آسیا. حالا بریم صحبت‌های مارکار آقاجانیان، مربی تیم فوتبال کشورمون.
اول جا داره که تشکر کنم از هوادارا و تبریک بگم به تمام هوادارا و بازیکن‌ها، خسته نباشید بگم. برد خوبی بود، پیروزی خوبی بود. از امروز به بعد ما فکرمون بازی چینه. به هر حال شما دیدین بازی مقدماتی هم بازی آسونی وجود نداره. ویتنامی که همه فکرم تیم آسونی اومد و اردن رو برد که اردن استرالیا رو برده بود. مخصوصا تو مرحله حذفی بازی یه ذره حساس تره. پس بنابراین حالا ما سعی می‌کنیم تمرکز بالا بتونیم این مانع را از سر را برداریم.
هفت تا بسته صوتی احسان زارا آماده کرده بود و پخش کرد از بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون و مارکار آقاجانیان، دستیار آقای کیروش. اما حتما جالبه که بشنوید آقای کیروش چی گفتن. ایشون گفتن با عملکرد بیرانوند ما موفق شدیم در بازی باقی بمونیم، قوی ترین تیم داخل زمین بودیم و استحقاق صعود به مرحله بعدی رو داشتیم. بازیکنان هم مقابل عمان بلوغ بسیار خوبی نشون دادن و مطمئنن در دور بعد بازی آسونی مقابل چین نخواهیم داشت. تماشاگرای حاضر در ورزشگاه کاری کردن که دلمون برای کسایی که نیامد اصلا تنگ نشه. آقای پیم فربی که هلندی سرمربی عمان هم گفت همین که تونستیم تیم خوب ایران رو تحت فشار قرار بدیم برام قابل تحسین بود. از بازی با ایران واقعا لذت بردم و معتقدم ایران و ژاپن مدعیان قهرمانی هستند. و خبر آخر این بخش این که صفحه جام ملت‌های آسیا در یک از شبکه‌های اجتماعی بعد از برد ایران مقابل تیم ملی فوتبال عمان نوشته 4 بازی کلین شیت یا بسته نگه داشتن دروازه و 9 گل، ایران فوق‌العاده بود، آرزوی موفقیت برای تیم ملیمون داریم. شما همچنان شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. رقابت‌های جام ملت‌ها هنوز تموم نشده، نه برای ما و نه برای تیم‌های دیگه. ما پنجشنبه 19:30 دقیقه در یک چهارم نهایی یک بازی بسیار مهم رو داریم مقابل تیم ملی فوتبال چین 19:30 دقیقه. اما دیروز دو مسابقه دیگه برگزار شد. در بازی اول شگفتی اول جام رقم خورد و تیم ملی فوتبال ویتنام در حالی که در 120 دقیقه 1-1 با اردن مساوی کرد، در ضربات پنالتی 4-2 اردن رو از گردونه مسابقات حذف کرد. اردنی که موفق شده بود در بازی اول مرحله گروهی استرالیا مدافع عمان قهرمانی رو شکست بده. تیم‌های ملی فوتبال تایلند و چین هم از ساعت 17:30 دقیقه مقابل هم قرار گرفتن که چینی‌ها بازی 1-0 باخته رو در فقط 5 دقیقه دقایق 67 و 70 2-1 به سود خودشون به پایان رسوند. امروز سمت جدول ما کامل میشه. ساعت 14:30 دقیقه ژاپن و عربستان با هم بازی میکنن و برندهشو میره به مسافه تیم ملی فوتبال ویتنام. 17:30 استرالیا و ازبکستان و 20:30 دقیقه 8:30 امشب امارات میزبان با قرقیزستان. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش رادیو ایران. اما خبرهای منهای فوتبالیمون رو با ورزش اول کشورمون کشتی آغاز میکنیم. داور المپیکی اهل کشور اسلوونی به عنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی و داور بی‌طرف در رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی حضور خواهد داشت. اسم ایشون آقای استانیسلاو سرنکه که 39مین دوره جام تختی رو ایشون حضور خواهند داشت و به عنوان داور بی‌طرف قراره که عملکرد داورا رو برای کنترل درجه زیر نظر بگیرن. رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی 4 و 5 بهمن ماه در سالن شهید سروندی اندیمش در استان خوزستان برگزار خواهد شد. بعد از بررسی مجدد آزمایشات دوپینگ المپیک 2012 لندن، آقای داوید موزمان شوئلی، آزادکار سنگین وزن گرجستانی الاصل، فعلی تیم ملی ازبکستان تستش مثبت شد و مدال نقره‌اش رو از دست داد به خاطر مصرف ماده متیل تستوسترون. آقای موزمان شوئلی در نیمه نهایی بلالماخوف گیلیا کشتی روسی الاصل رو برده بود و حالا که تستش مثبت شده طبیعتاً مدال نقره به بلالماخوف میرسه و برنز هم نصیب دولت شابانبای از کشور قزاقستان میشه. فهرست اولیه تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جام فجر که گزینشی المپیک مشخص شد. چهارمین دوره مسابقات وزنه‌برداری جام فجر 10 تا 14 اسفند در اهواز برگزار میشه و به همین منظور آقای محمد حسین برخا سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری فهرست اولیه رو برای حضور تو این رقابت‌ها اعلام کرد. 7 تا وزنه‌بردار و 2 تا ذخیره. و آخرین خبر این که نفراتی که در وزنه برداری حضور خواهند داشت برای مسابقات مصطفی جوادی هستند، سهراب مرادی و کیانوش رستمی، رضا بیرانوند، علی هاشمی، علیرضا سلیمانی و سعید علی حسینی. خیلی متشکرم از همراهیتون. ما روی خط ورزش امروز رادیو را من 12:30 دقیقه در قالب صفحه من همراه شما هستم. 162 رو فراموش نکنید، میتونید تماس بگیرید برای حمایت از روی خط ورزش. تا فردا 8:40 صبح خداحافظ.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور میزه کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
دوستات رو جمع کن دوره هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.